پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
رحمان الرحیم، میخواییم از یه اتفاقی صحبت کنیم که مهمترین فصل زندگی انسانه. اگر ورود خوبی به اون داشته باشیم، میتونیم از حسنات و برکات متعددش بهره مند باشیم. ولی اگر متاسفانه بخوایم شتاب زده، ناشناخته، بدون سنجش‌های لازم پا در این فصل عظیم زندگیمون بگذاریم، باید بگیم که بسیاری از سرنوشت‌های ناخواسته رو به خودمون دعوت کردیم. چیزهایی که امروز داریم ازش فرار می‌کنیم و قبل از ورود به ازدواج جزء آسیب‌های زندگی می‌شناسیم، فردا دور ما حلقه خواهند زد. چه باید بکنیم؟ یه سوال اساسی است. و اگر بخوایم در این ورود خوبی داشته باشیم، باید به چه شاخصهایی اعتنا کنیم. من سعی می‌کنم که در این فرصتی که در رابطه با معیارهای گزینش همسر هست، یه مفاهیمی که بتونه به طور کاربردی در جریان انتخاب شما در جریان زندگی کمکتون کنه، اشاره‌هایی داشته باشم. ببینید، کسی می‌تونه از یه میدان خوب بهره‌مند بشه که موضوعات مربوط به اون میدان رو خوب شناسایی کرده باشه. فرض کنید وقتی که یه نفر میخواد رانندگی کنه، اگر ندونه با چه وسیله‌ای، با چه تجهیزاتی، با چه عملیاتی روبرو هست و تابلوهای راهنمای او در این مسیر چی هستن، این وسیله رو باید با چه سرعتی برونه، کی باید اون رو در کنترل های مختلف با چه فعالیت های ادارش کنه، طبیعیه که یا تصادم خواهد کرد یا به خودش و وسیله خسارت خواهد زد. یا مثلا خانومی که اشراف به عملیات طبخ غذا نداشته باشد، اگر شما یه موادی رو در اختیارش قرار بدید، مقداری سبزی و گوشت و چه و چه، و بخواید که یه غذایی رو براتون طبخ کنه، وقتی این آدم اطلاعات لازم این رو نداره بپردازه به این مواد، طبیعیه که آسیب می‌زنند. نمیتونه این مواد رو به یک غذای مناسب تبدیل کنه. بعضی ها بدون این اشراف ها وارد ازدواج میشن و بعد میگردن که ببینن تقصیر رو به عهده کی بگذارن. آیا همسری که من انتخاب کردم قابل نیست؟ آیا خانواده ها تأثیر نابسزایی داشتن؟ آیا شرایط سنی دخیل بود و چیزهای مثل این. خب پس وقتی میتونیم از این میدان سرافراز و موفق بیرون بیایم که اول بدونیم داریم کجا پا میذاریم. ازدواج چیه؟ ازدواج میدان مشترکه که من میرم برای یک قابلیت بزرگ، یعنی یک رابطه آمیخته و سیاه. خیلی ها متاسفانه وقتی از ازدواج حرف میزنن، میگردن دنبال یه خانوم یا میگرده دنبال یه آقا برای آرزوها و آمال خودش، یعنی برای خودش ریختی از علاقه ها و آرزوها آماده کرده، حالا میخواد برای این کشش ها و گرایشاش یه کسی رو انتخاب کنه، یه ابزاری به کار بگیره تا بتونه این آمالش رو بهش برسونه و تأمین کنه. این آدم اولین مانع رو سر راه ازدواج گذاشته، یعنی داره میگه که من برای ازدواج اصلا آماده نیستم. یعنی زن برای مرد، مرد برای زن، خودش سد پیش تشکیل زندگی مشترک. چرا که این برایه ها اگر یه اختلافی با هم داشته باشن، که قطعا دارن، هم در کیفیتشون، نوعشون، زمان بروزشون، طبیعیه که اختلاف ها رو نشان بده و ظاهر کنه. و آدم هایی که اومده بودن با چه عشق ها و امیدهایی اومده بودن که برای رشد، برای کمال، برای یک هدف های بزرگ و مقدس، آرمان های از پیش شناخته شده، ولی میبینن خودشون رو درگیر کردن، رنج ها و فشار ها و احساس آزردگی ها دامنشون رو میگیرن. من برای این که بتونم تو میدان ازدواج برم، بعد از خودم بپرسم برای این قابلیت آمیختگی چی دارم؟ شما در همه رابطه های موجود عالم یه حد و مرزهایی دارید. در رابطه فرزند والد همینه، در رابطه با دوست، همکیش، هم میهن، میایید برای خودتون یه حدودی رو مقرر میکنید، یعنی در حوزه اون حدود کار کرد دارید. اما در ازدواج هیچ حدی جایز نیست. من میرم توی یک رابطه آمیخته. مثل چی؟ فرض کنید شما یه حبه قند دارید، در یه ظرف آب میاندازید. اینها علی رغم اینکه ویژگی‌های مختلف دارن، بعضیا گمان میکنن هر چی من هستم باید زن همون باشد یا باید مرد همون باشد. خیر، دو تا ویژگی کاملا متفاوت هم میان با هم ترکیب میشن. قند جامد، آب مایع، قند شیرین، آب بی‌مزه است و مثل اینها. اما وقتی با هم ممزوج میشن، چون یک قابلیت بزرگ دارن، قابلیت زوجیت، قابلیت آمیختگی، میتونن در هم سیال و روان بشن. نتیجه شربته. دیگه بعد از این آمیختگی شما نه آب میبینید نه قند. هر قطره رو که از این شربت بیرون بکشید واجد آب و قند توامن هست. آیا من دارم اینجوری به زندگی نگاه میکنم؟ خانمی به من مراجعه کرده بودن در جریان مشاوره ها و میگفتن وقتی میام پیش شما صحبت میکنم یه چند روزی آماده میشم برای زندگی کردن، یکم دیگه با من صحبت کنید. گفتم مسئله این شما این نیست که هر چند وقت یه بار نوبت بگیری، یه مقدار تجدید روحیه بشی، باز بری یه چند هفته ای زندگی کنی، باز این انرژی تموم بشه دوباره بخوای بیا شارژ بشی. مسئله اینه که شما برای یه قابلیت آمادگی نداری و اونم نمیتونی توی این زوجیت ممزوج بشی. یعنی داری برای خودت زندگی میکنی، مثل اون خاکیه که شما میزید تو ظرف آب، تا مادامی که همش میزنید احساس یک نواختی دارد. همین که رهاش کنید دوباره از نو این تفکیک اتفاق میفته، هر کسی برای خودش یه گوشهی میگیره و زندگی اون زوجیتش و اون سکینه هایی که ناشی از این زوجیت هست دیگه تباه شده، خبری ازش نیست. پس اولین قدم یک جوان برای ورود موفق به ازدواج، قبل از این که بپرسیم اونی که میخواد شریک زندگی من باشه باید چه ویژگی هایی داشته باشه، بیام ببینم من برای ورود به این میدان آمادم، من به این قابلیت مهمه دست پیدا کردم. اگر من دارم دنبال کسی برای خودم میگردم، برای علاقه ها و آرزوهایی که دارم به درد نمیخورم. اینو چجوری میشه شناسایی کرد؟ شما الان یه زندگی هایی دارید که در یه بخشش یه اشتراکاتی دارید با آدم هایی. مثلا در زندگی که با والدینتون هستید یه اتفاقا و تصمیم های مشترکی میخواد اینجا اتفاق بیفته. اگر میبینید در جریان این تصمیمات آرزو و علاقتون اینه که مدام بر شاخص علاقه های شما تنظیم بشه، یه جمعه رو میخواییم تنظیم کنیم، بابا میریم کوه، دختر جوان میگه نه پارک، کودک میگه شهر بازی. این وقتی حمله میکنه به نیازهای دیگر، شهر بازی چیه بی خوده، کوه. وقتی من میخوام همین تصمیم رو توی ترکیب زندگی خودم مقرر کنم، علاقه خودم رو نگاه میکنم و نگاه اشتراکی به این قصه ندارم، نمیتونم سهم آدم ها رو توی این فعالیت تنظیم کنم. من اگه رفتم ازدواج کردم، زن رو به دنبال خودم و مرد رو به دنبال آرزوی خودم میکشم. بریم خونه مامان من، نه اونجا رو دوست ندارم، میریم خونه فلانی چون من دوست میدارم. و این یعنی مزاحمت سر راه زندگی مشترک. من باید به این قابلیت برسم و ببینم، تمرین کنم و شناسایی کنم که الان من چقدر این قابلیت رو در خودم موجود دارم. اگر الان برای یک کانال تلویزیون که من علاقه دارم فوتبال ببینم، خواهرم میخواد سریال ببینه و هر دوام با یک موضوع رو برو هستیم، باید یه تصمیمی راجع به این بگیریم. وقتی من نیاز اون رو هل میدم عقب، به اون پرخاش میکنم که نه حق نداری دست بزنی، دارم تلویزیون تماشا میکنم، من به درد رابطه زوجیت نمیخوام. اگه وقتی مامان من از من چیز رو طلب میکنه، من احساس زحمت و بار برای خودم دارم چون به یه فعالیت دیگه مشغولم، نمیتونم این نیازه رو تو ترکیب فعالیتی و تصمیم گیری خودم وارد کنم، من به درد زوجیت نمیخورم. یعنی این که میبینید آدم ها علی رغم آمال و آرزوهایی که دارن، وقتی پا به میدان ازدواج میذارن، این همه فشارها و آشفتگی ها رو تجربه میکنن، ناشی از این فقدان این قابلیت. حرف نیست که اون آدمی که اومد راست گفت، دروغ گفت، بود نبود، برای رعایت ایشون انرژی خرج داد نداد. مسئله اینه که به یک توانایی نرسید. متاسفانه ما از طفولیت عادت کردیم که فارغ از این فعالیت هم باشیم، کمتر بهش اعتنا کردیم یا کمتر توش تمرین کردیم. بیشتر در فردیت خودمون مشغول بودیم. اجابید مثلا مطالعات دست جمعی یا توی خونه تبادلات و رفت و آمدهای دست جمعی خیلی کم اتفاق میفته. یا خونه خاله که میخوایم بریم، مامان میگه من از صبح میرم، بابا میگه من آخر شب میام، برادره میگه بیام چه کار کنم. درست؟ نمیتونیم توی اتفاق ترکیب کنیم. طبیعیه که وقتی با این ساختار بزرگ بشیم، میایم در حوزه‌ای که حالا باید بیایم در یک رابطه آمیخته و سیال و روان. خیلی از خودمون قابلیت رو نمیتونیم بروز بدیم. این مقدمه ورود به ازدواجه. و اگر این رابطه آمیخته رو بخواین، هیچ جا وجود نداره الا تو میدان ازدواج، که در همه ابعاد جسمانی و روانی شما بتونید به این آمیختگی دست پیدا کنید. من یکی دو مورد مواردی که کاربردی پیش اومده تو مشاوره ها که مربوط به همین قابلیت بوده بهتون میگم. خانم و آقایی برای اختلافایی که فیما بینشون بود مراجعه کرده بودن به من، که خانم متقاضی طلاق بود. وقتی به خانم گفتم چرا میخوای طلاق بگیری، گفتش که خب الان انگیزه من شاید برای شما خنده‌دار باشه. چرا این تصور رو داری؟ گفت آخه به شوهرم که میگم همین نگاه رو داره و منو مسخره میکنه. چرا؟ گفت من از چرت زدن ایشون ناراحتم. مردم پرخاش کرد که آره خب چرت بزنم، به من میخندن، به تو چه ربطی داره؟ این یک مسئله شخصی خودمه. خانم گفت ایشون رو متوجه کنید که دیگه بعد از ازدواج چیزی شخصی خودشون نیست. اگه حتی این آدم با چرت خودش راحته، من میتونم با این ویژگی اذیت بشم. وقتی بهشون میگم بیاین یک کاری بکنید، ببینید اگر طبیب میخواد مراجعه کنید، تنظیم برنامه خواب و بیداریتون میخواد به این برسید، یک کاری بکنید، با تشر به من میگه تو به این چرت من کار نداشته باش. من دیدم فقط مسئله نیست، این آدم اصلا نمیتونه تو چرتش منو هم ببینه. استراب های من، رنجش های من، احساس و حرمت شکنی های من، عقده هایی که جمع کردم نمیتونه ببینه. این فقط نیاز خودشو مینه. وقتی که دل میل جسمانیش اینه که چرت بزنه، دیگه میزنه، نمیفهمه پشت این چرت چه خبره. ببینید یه مسئله ساده، یه ویژگی که من نتونستم با این نگاه قابلیت زوجیت بهش نگاه کنم. فردا سر دوستی که انتخاب میکنم، خانم دوست داره یه شکلی آرایش کنه بیرون بیاد، آقا میگه آزردم، به تو چه کار داره؟ این مال منه. و بعد سر همین مسئله کافیه که یه عالمه کشاکش در این زندگی اتفاق بیفته. کسی که وقتی یک علاقه تصویری برای فعالیت‌های خودش انتخاب میکنه و دیگه به زوجش هیچ کاری نداره، این قابلیت لازمون برای زوجیت نداره. خب بعد از این مقدمه‌ای که خیلی هم اساسی هست و ما لازم داریم یه ارزیابی اولیه از خودمون داشته باشیم و نقصمون رو در این مسئله بریم تمرین کنیم که جبران کنیم، میرسیم به این که حالا وقتی من میخوام برم برای آنچه که هستم، دقت کنید، نه برای آنچه که میخواهم، میخوام برم برای آنچه که هستم، یه همجهت انتخاب کنم. عنوان خوبی به این برنامه دادید، گذاشتید همسفر. ما یه مقصد مشترک داریم، نیازی نیست سلیقمون در طی این مقصد هم شبیه و یکسان باشد، خیلی، اما میخواد نگاهمون به مقصد واحد باشه. باز براتون مثال میزنم. فرض کنید که من و خانوم میخواییم که بریم به یه تفریحی. این تفریح هر دو در یه فضایی مثل کوهستان انتخاب کردیم. آیا چون من میخوام برم به کوه، این خانومم میخواد بیاد به کوه، ما مقصدمون در کوه یکیه؟ خیر، در منظر اولیه یکسانیم، در عنوان مقصد یکسانیم، اما در مسیر مقصد واحد نیستیم. بعد به پای کوه میرسیم، خانم میخواد همینجا سفره پهن کنه، در این دشت و دمن این بشینه، یه نگاهی هم به این فضای اطرافش بیندازه، از این محیط استفاده کنه. من چی؟ اگه من اینجا دارم به صعودها فکر میکنم، به این که از این قله و سنگها بالا برم، آیا این خانم همسفر منه؟ ببین از این مثال بعد استفاده کردید، من از جون زندگی چی میخوام؟ و چقدر باید این رو برای اون مخاطبم تشریح کنم که اون بفهمه داره کجا پا میذاره؟ با کی داره مقصد یکسان انتخاب میکنه؟ نیاد چند قدمی بعد ببینی عجب اینجا کجاست، این داره منو کجا میبره، شما چرا اینجوری هستید، این چه رفتاریه، این چه طرز برخوردتونه. درگیری ها شروع شد. پس مسئله دیگه‌ای که میخواد خیلی جدی و اساسی نگاهش کنیم، ببینیم ما خودمون چی هستیم. ببینیم تا حالا من سراغ مخاطبم نرفتم ببینم که اون آدمی که میخوام انتخاب کنم براش چه شاخصایی بذارم. دارم میبینم منی که میخوام به سمت کسی راه بیفتم برم اون آدم رو برای خودم انتخاب کنم، یک، قابلیت زوجیت دارم، دو، خودم رو درست کشف کردم که من کیم، چی میخوام. خیلی از ازدواج هایی که شکل میگیره فارق از این مهم ها هست، یعنی این شاخص ها رو وارد نکردن، بعد رفتن و ازدواج رو شکل دادن. مثلا یه اونچی اومده بین این دو نفر، علاقه شکل گرفته، خب عاطفه هم جاری شد و این آدم ها رو به هم پیوند داد، اینا احساس کردن متعلق به هم هم. بدون اینکه سنجش قابلیت ها و مقصد ها شده باشه. حالا وقتی میان در کنار هم دیگه، انتظاراتشون هست که همدیگه رو رنج میده. بعد خواهد گفت تو مگه منو دوست نداری؟ مگه تو اینقدر به من التماس نداشتی؟ و وقتی میگم اینجوری باش، باش دیگه. اونم همین انتظار رو به مخاطبش تحویل میده. و اون عاطفه های سنگینی که پیش از حرکت در مسیر زندگی به هم تعارف میکردیم، الان سنگی شده که به سمت هم پرتاب میکنیم. پس موضوع خیلی اساسیه که ما داریم چه جوری اصلا به امر ازدواج نگاه میکنیم و چه قابلیت هایی رو فراهم کردیم و آیا دارم میرم کسی رو انتخاب کنم برای گرایش های خودم یا به دنبال این هستم که یک هم مسیر و هم جهت رو انتخاب کنم. مراقب باشیم، مخصوصا در جوانی، چون تبلور عاطفه ها هست، عاطفه ها جوشش میکنن. اگر بخوام از پنجره عاطفه انتخاب همسر بکنم، بعد با همین ابزار در مسیر زندگی حرکت کنم، این ابزار برای این مسیر قابلیت ندارد. اگر جهت‌های ما معکوس باشد یا زاویه بزرگی بین این جهت‌ها وجود داشته باشد. خب با این ملاحظات من می‌خوام پا بذارم توی ازدواج. روش ورود من به ازدواج چیه؟ من روش‌های موجود رو یه ارزیابی می‌کنم تا برسیم به روش صحیح. الان وقتی یه خانم یا آقایی میخواد ازدواج کنه، تو چه ترکیب‌هایی وارد زندگی مشترک میشه؟ معمولاً یکی از این ترکیب‌ها که در سابقه و تاریخ و سنت و عرف جامعه ما رایج بوده، همین نوع خواستگاری‌های معمولی است یا سنتی است. به این ترتیب که خانم منتظر میمونه، آقایی برای اون داوطلب میشه، آقا خانواده‌ای رو برای خواستگاری میفرسته و میرن تا به انتخاب برسن. بعد معمولاً هم تو این نوع حرکت بیشتر شرایط زندگی هست که تابلوی اساسی رو تشکیل میده، نه ویژگی های آدم ها. میریم بگیم که مهریه چقدر باشه، مجلس چجور باشه، ابزارش چطور باشه، چه مقدماتی و امکانات. در حالی که در این روش سنتی، اگرچه از بسیاری از عوارضش امنه و دور از خطراتش هست، اما نمیتونه تأمین کننده قابلیت ها و لوازم لازم برای زوجیت باشه. چرا؟ ببینید در روش سنتی اولا یه اشکالاتی داریم. مثل چی؟ دختر خانم در خانه باید منتظر بماند تا مورد خواستگاری قرار بگیره. خب دوتا سوال پیش میاد. یک، اگه نیومد؟ وقتی این مورد درخواست قرار نگرفت چه کار کنه؟ از این امکان عبور کنه؟ محروم بشه؟ و کم نیستن خانوم هایی که الان به علت همین ضعف روش سنتی باقی موندن. دو، وقتی پیش میاد آیا تناسب های لازم برقراره؟ یعنی اون مقدم وروده درسته؟ اومدی برای یه زیبایی، امکانی، شرایطی، چیزی، یا این آدم رو فهمیده و آمده؟ یعنی یکی اصلا خود بود و نبود داوطلب برای زوجیت و ثانیاً اون تناسب ها و کف هایی که باید ارزیابی می شد و نشد. این اشکالاتی هست که در روش سنتی هست. برای جنس پسر هم اشکال داره و اشکالی که برای جنس پسر داره اینه که انتخابگر و معیارگذار انتخاب معمولا اون نماینده‌ای که از ناحیه پسر رفته و بیشتر مادر هست، مادر هم داره با شاخص‌های و میل‌های خودش ارزیابی می‌کنه، عموما به صورت عروس من نگاه می‌کند تا همسر پسرم. این میشه که خیلی انتخاب‌ها تو این میدان قوی نیستن، ممکنه از یه اندازه‌هایی به خصوص ترکیب خانواده‌ها به هم زیاد می‌خورن. لذا ما خیلی تو مشاوره‌ها برمی‌خوریم به این که دو تا خانواده خیلی اصرار به بقای این زندگی دارن، اونایی که نمی‌خوان وایسن و زندگی کنن خود زوجینن، اینها اختلاف دارن. خانواده‌ها به هم دیگه خیلی عزت و احترام هم می‌فرستن، ولی اینا نمی‌تونن تو این ترکیب باقی بمونن. در برابر این مسیر که یک روش سنتی و عرفی بود، جوان‌ها از خودشون یک روشی رو ابداع کردن و اومدن این تصویر رو گذاشتن که وقتی من می‌خوام زندگی کنم باید مخاطبمو بخوام. پس یه قرار گذاشت، گفت اول انس آنگاه زندگی، من اول باید یکی رو بخوام تا بعد برم بتونم با هیچ زندگی کنم. این بیشتر در برابر روش سنتی اتفاق افتاد، چون گمان میکرد در روش سنتی اشکال تعارضا اینه که اینها با عاطفه ها شروع نکردن، با تمایل ها و گراش ها و انس و مهر شروع نکردن که رفتن به برخورد ها رسیدن. بعد اومد این رو با انس آغاز کنه. خب وقتی میخواییم اول انس و آنگاه زندگی بذاریم، با وجود این هم که عواطفش در جوان خیلی سرشار و سرریز هم هست، خب موجود هم هست، امکانش هم هست، به چه معضلاتی میخوریم؟ یک عارضه خیلی سنگین این مسیر اینه که آدمها رو محکوم کرده و مأمور کرده به عرضه و جلوه، مخصوصا در جنس دختر که باید مورد انس پسر واقع میشد. خب دختر خانمی که خودش رو در معرض انس نمیذاره و جلوه نمیکنه چجور انتخاب بشه؟ باید بیاد خودش رو در معرض بذاره. لذا جلوه‌گری و عرضه رو در جنس دختر موجب شد. اینه که شما الان در عموم جامعه نگاه کنید، ببینید اصرار زیادی هست برای این در جنس دختر که بتونه جلوه کنه. و همین باز اثر میذاره در جنس پسر که تابلوی ورودش به دختر از همین جلوه ها هست. برید به اون اول بحثمون نگاه کنید که میخوایم یک قدم صحیح در یک مسیر شناخته شده بگذاریم و به یک بار خودمون رو وسط عاطفه ها پیدا میکنیم و درگیر و وابسته به این انس ها میبینیم. دیگه کار تموم شده، حالا میریم این رو پایه زندگی قرار میدیم، راه میفتیم، به بن‌بست ها میمونیم. برای جنس دختر پس عرضه و جلوه رو آورد و همین عرضه و جلوه از روان این جنس خیلی هزینه میکنه، یعنی خستگی ها و تخریب های روحی درست میکنه. چقدر انس در مسیر بذاره جواب نگیرد، چه امیدها و علاقه هایی رو جاری کنه اما سامان نگیرد، و اون علاقه هایی که هزینه کرده چی میشه؟ اینها کم نیستن انرژی هایی که باید براش خرج کنیم. پیداست؟ برای جنس پسر چه عارضه هایی داره؟ اول اینکه خب تابلوی انتخاب معطوف در همین جلوه ها میشه، لذا گرایش پیدا میشه، میل پیدا میشه، گاهی بد میره و میبینه اختلاف ها را. یعنی اینجور نیست چشم به روی اختلاف ها بسته است، وجود داره، میگه طوری نیست، همه چیز درست خواهد شد. به علت اینکه عاطفه رو سنگین پیدا میکنه، احساسش اینه که اینا موانع اساسی نیستن. حتی گاهی من دیدم مذهب ها مختلفه، میگه عشق جبران میکنه. ساختارهای خانوادگی کاملا نقیض همه، گمان میکنه عاطفه ها جبران میکنه، این کشش ها و گرش های سنگین نمیگذاره اینها مسائل من بشن، در حالی که به عکس ما چشم بستیم. امیر مؤمنان میگه اونی که با عشق آغاز کرد چشمش به روی بصیرت ها بسته و گوشش برای آگاهی ها مسدوده، یعنی یعما و یسم، کور میشه، کم میشه، اصلا قدرت تشخیصی از اون حذف خواهد شد. چیزی که الان تو جامعه رایجه همین میدانه، میدان اول انس آنگاه زندگی. در جنس پسرم این عارضه رو تولید میکنه علاوه بر این موردی که شمردم، که خب باید تردد کنه لابلای عاطفه ها، ببینه که کدوم یکی از این اعضاها براش جلوه دارد. و همین هستش که اون متاسفانه برخوردها و تبادلات و ارتباطاتی که گاهی تا سطوح نهایی و لایه‌های عمقیش هم پیش میره باعث میشه که بین این دختر و پسر جاری بشه و خب روان اینها رو خیلی در این مسیر حظ و به اصلاح زایع خواهد کرد. خب پس چی شد؟ ما یه روش سنتی شمردیم برای انتخاب، یه روش هم روش اول اونس آنگاه زندگی. یه مسیر سومی هم هست که اقلای گروه دوم اینو طراحی کردن، گفتن اول اونس آنگاه زندگی، نه اول آشنایی آنگاه زندگی. در مسیر قبلی میره عاطفه میذاره، بعد براش میاد جا میسازه، زندگی تشکیل میده. در مسیر سوم اول مبنا رو از تشکیل زندگی میذاره، منتها میخواد ببینه این بستر لازمی هست، این زمین خوبی برای بنای من هست، میره دنبال این شناسایی. این تابلوی اولیش خیلی خوبه، منتها قصه اینه آیا این مسیر به ما تشخیص ها رو میده؟ وقتی دو نفر قرار گذاشتن که مدتی با هم تبادلاتی داشته باشیم تا ببینیم به درد هم میخوریم، میتونیم همین به درد هم خوردن رو کشف کنیم؟ یه خانم آقای مراجعه کرده بودن به من، خانم میگفتش که شوهر من معتاده و از منم پنهان کرده و الان که مدتی زندگی ما شروع شده اوائلشون انکار میکرده، بالاخره من کشف کردم و متوجه شدم بله ایشون معتاده. من از خانم سوال کردم خب چرا اون ابتدای تشکیل زندگی به این مهم توجه نکردید؟ گفتن چرا توجه کردم، اتفاقا من برای اینکه به این معضل نخورم یه دوره آشنایی گذاشتیم، یعنی یه دوره نامزدی گذاشتیم که ببینیم که این آدم چه جوری است، نه فقط تو این ویژگی ها، از در اخلاقی رفتاری منش زندگی ببینم این متناسب من هست. گفتم چقدر طول کشید؟ 6 ماه. تو 6 ماه تونستی چیزی بفهمی؟ الان وقتی ماهیت موجود این رو ارزیابی میکنی با اون 6 ماه آشنایی، انطباقهایی پیدا میکنی؟ گفت کاملا دوتا شخصیت متفاوت میبینم. علت این چیه؟ چرا بعد این آدم بیاد و اینقدر اختلاف ببینه در کسی که وجود داره، یعنی هست، با کسی که دیده بود، یعنی نشان داده بود؟ ما یه حس داریم، یک نشان داده داریم، یعنی اونی که بود رو نمیبینیم، درست؟ اونی که خیال میکردیم رو میبینیم. بین اینها خیلی فاصله است. علت این چیه؟ آدم ها لازمشونه و عادتشونه که در اجتماع به رعایت ها میرسن. پیداست. شما وقتی از در منزل میخواید بیاید بیرون، خودتون یه ارزیابی میکنید ببینید پوششتون، رفتارتون، لباستون برای این بیرون متناسب هست، آرایشتون برای این بیرون مناسب هست یا نه، در حالی که این ملاحظات خیلی در حوزه خصوصی خودتون رعایت نمیکنید. عقل حکم میکنه که در محیط اجتماعی ما به مراقبت‌های بر خودمون برسید. مثلا دیدید گاهی پدر من در محیط اجتماعیش خیلی هم مورد وثوق اعتماد مردمه، ما تو خونه نمیتونیم تحملش کنیم اخلاق و رفتارشه، بیرون ممکنه که به اون متوسل هم میشن، از اون خط و رفت هم میگیرن، ما تو خونه جای نفس کشیدن نداریم. چرا؟ چون بین هست این و عرضه این خیلی فاصله است. لذا اجتماع رعایت ها رو میاره. وقتی اومدیم تو شرایط نامزدی، آدم ها علاوه بر این که دارن رعایت های اجتماعی رو میذارن، یک مسئله دیگه هم پیدا کردن. اون چیه؟ خب تحت نظارتم. وقتی الان این دوربین ها داره روی من کار میکنه و چشمای شما متوجه منه، من باید حرکات کوچک خودم رو هم حساب باز کنم، نامتناسب نباشه، به طور ناگهانی جا به جا نمیشم چون تحت نظارتم. پیداست؟ خب وقتی نظارت ها میاد، یعنی رعایت ها شدیدتر می شود. شمایی که نشستید گوش می کنید، آزادی بیشتری دارید برای تحرک خودتون، چون تحت نظارت نیستید. ولی منی که مورد توجه اینقدر چشمم، ناچار هستم که یه رعایت اضافه‌ای هم بگذارم. پس در شرایط نظارت رعایت ها تشدید میشن. و ما در آشنایی ها چی گذاشتیم؟ یک، رعایت اجتماعی رو گذاشتیم. دو، نظارت ها رو گذاشتیم. حالا اگر به این نگاه اجتماعی و نظارت ها بیاید تمایل ها و قصد ها رو هم اضافه کنید. مثلا این آدم میخواد که به من برسد، طبیعیه که دیگه فقط تابلوهایی رو عرضه میکند که من میطلبم. اون خود خودش رو پشت این منظر پنهان خواهد کرد. بعد من با گمان این که آره این همونه، وارد این جریان زندگی میشم. اون وقت وقتی شک گرفت دیگه آدم احتیاجی به رعایت نداره، منظرهای واقعیش به حسخاش باز میشه و من خودم رو در یک گودال ناخواسته‌ای پیدا می‌کنم.